بسم الله الرحمن الرحیم. خب دو شبهه اصلی در اینجا که در کلام و تنظیم ما دو و سه بود را ملاحظه کردید و در مورد شبهه اخیر اون انحلال با نکات ضمیمی که داشت ظاهرا مشکل را حل می کرد. در مورد شبهه قبلی که مربوط به آخر سلسله و تا قبل از اون کسی که از امام نقل میکنه جاری بود، این بود که یعنی در مورد این شبهه که متوقف بر اثر شرعی بود، اینجا گفته شد دیروز عرض کردیم که مرحوم شهید صدر خواستن همون پاسخ شبهه اخیره را پاسخ شبهه قبلی و اثر شرعی هم بدانند. در این ما یک تردیدی داشتیم که دیروز عرض شد و بعد از اون در بحث یک نکاتی مطرح شد که در واقع گفتیم یک تقریر جدیدی و پاسخ جدیدی از اون شبهه اثر شرعیه و اون تقریر این بود که عرض شود که انحلال به انضمام این که اثر اثر شرعی فعلی منجز اینا لازم نیست، لغو نباشه و همین که پیشبینی میشه که ممکن است به یه نقطه‌ای برسه که مثلا نماز جمعه رو واجب کنه، با همین تسلسل بره جلو، همین امکان وصول به اون به نحو شرط متأخر کافی است.
اثر
که اثری است که با اون صحیح هست که شارع تعبد بکنه، واقعا دیگه کسی اینو لغو نمیدونه، میگه میتونه تعبد بکنه به حجیت خبر زید و امر و بکر، همزمان هم به اینا به شکل انحلالی تعبد میکنه. چرا؟ برای این که یک اثری ممکنه آخر برای مترتب بشه، تازه ممکنه، چون تو وسایط بعدی ممکنه ثقه نباشه. میگه این ثقات رو ما حجت قرار دادم، این که نهایتا یک اثری بر این مترتب میشه این کافی است.
شرط متأخری نباید بگیم، ممکنه به اثر
با دو بیان، یکی این که همین الان با دو بیان، یکی این که همین الان اون شرط متأخر، اون امر متأخر پایانی محتمل کافی است برای اینکه همین الان به طور منجز بگه این حجت رو
محتمل
ولو محتمل، این ولو محتمل کافیه که بگه این حجت رو. این دو سه تا تقریر داره، یکیش اینه، یکی اینه که نه، اون امر پایانی مسلم رو فرض این که همه این سلسله و ثقات باشن، خب حجیت مال اینجاست که فرق این تقریر دوم از اولی اینه که در فرض دوم اگر اون امر یا بقیه که اینا ثقه نباشن دیگه حجیت اینجا اصلا نیست، ولی تو فرض اول حتی میتونست اونجا حجیت هم باشه. این یک تقریره. یک هم اینه که میگیم مشروط به شرط متأخره، یعنی الان من میگم این ثقه است ولی اون شرط داره، شرطش اینه که بعدی هم ثقه باشن، آخرم به یک جایی برسه به نحو مشروط به شرط متأخر. هر یک از اینا قابل دفاعه و انحلال هم که وجود داره و به این ترتیب اون وقت مشکل با یک تقریر جدیدی حل میشه. پس نسبت به شبه اول بیان مرحومه، یعنی تا حالا ما سه تا جواب رو نسبت به شبهه اول ذکر کردیم. یک جواب اینه که همون انحلال رو جواب بدانیم آقای صدر. شبهه اول یعنی اثر شرعی. یک جواب اینه که همون جواب شبهه اخیر رو جواب اونم بدونیم. ما در این تردید کردیم. یک جواب، دو جواب مرحوم نایی نیست، مرحوم آقای خویی است، جوابی که در کلام مرحوم آقای خویی آمد اون طریقیت من اونجاست، جوابی که در کلام آقای خویی اومد با اون تفصیلاتی که ذکر شد که لغویت و اینها، که البته در کلام ناینی هم بوده دیگه، حرف مشترک ناینی آقای خویی است. این دو، سه همون تقریر است که ما عرض کردیم. این تا اینجا، پس تا اینجا ما اون شبهه اخیر را یک پاسخ نقل کردیم، همونی که آقای ناینی و آقای خویی داشتن. شبهه اثر شرعی که قبل از اون بود، سه پاسخ برای اون قرار دادیم. یکیش همون مشترک طبق تقریر شایسته، یکی هم اونیست که مرحوم ناینی و آقای خویی فرمودند که لغویت و همین که نباید لغو باشه، و یک پاسخ سومی هم بود که با یه بازسازی اونی که ما عرض کردیم. این تا اینجا تنظیم بحث اینجا اینه. پاسخ دیگری هم که اینجا مطرح شده و احتمالاً پاسخ هر دو شبهه به شما آمده، اونیست که در کلام حضرت امام آمده، که اینم را عرض بکنیم. حضرت امام، حالا اونی که ما تهذیب مراجعه کردیم، اون کتاب چیه؟ اون مناهج، اونو مناهج رو من ندیدم، که یه جاهای مناهج عدده، من اون رو دست دست نبود و نرم افزار هم پیدا نکردم. بله؟ حالا غیر تهذیب هایی که دیگه هرچه هست، انوار هدایی هست که خودشون نوشتن، که اون عدد دیگه طبعا خودشون نوشتند و لااقل در نسبت دادن به ایشون اتقان بیشتری داره. این حالا اون چه که من نقل میکنم از تهذیب حضرت امام رضوان الله تعالی علیه است. ایشون البته در این مبحث نکات زیادی رو نقل کردن، مخصوصا فرمایش های مرحوم ناینی رو نقل کردن و اشکال کردن، که اونا را جای خود، عمده اصول امام هم درگیری با ناینی است دیگه، عمده اصول امام درگیری با ناینی است، دائم با ایشون دست پنجه نرم کنن. و در پایان یک صفحه خیلی کوتاه و گذرا در حدی که تقریر شده بیانی میارن که ما این را یک بیان و پاسخ جدید قرار میدیم، غیر از این سه چهار مبحث قبلی. اون بیان ایشون اولا اشکالی است به پاسخهای دیگری که قبلا داده شد، از جمله حرفای مرحوم ناینی. این پاسخ به بخش اول بیان ایشون بحث مبنایی است، با این توضیح که در مبانی حجیت و تفسیر حجیت سه چهار نظریه را قبلا اینجا ذکر کردیم، که یک نظریه، نظریه طریقیت و کاشفیت بود، که ما اون را با یک اصلاحاتی و ترمیمهایی تقویت کردیم. اما اونا را قبول ندارن، میگن اصلا حجیت یعنی این که از شبات که ایجاب العمل و لزوم و تمسک به دلیل، وقتی میگه شارع خبر را حجت قرار داد، یعنی ایجاب کرد عمل به این را و لزوم تمسک به اون. اصلا حجیت میگن یعنی همین وجوب العمل بالخبر. میگه قول ذلیت حجته، یعنی باید عمل کرد به اون. در حجیت ایشون چیزی جز اون حکم تکلیفی نمیبینن. این امام اینطوریه،
هم بیان شیخه با اشکال فی وجوب مطابقت لعنه به نفسه کاشفون،
خب بعد داره لعنه به نفسه کاشفون. حصر در معنای حجیت در وجوب عمله. اصلا ایشون طریقیت رو قبول داره، نه منجزیت. گویا به بیانی که من عرض میکنم ایشون اصلا حجیت رو یک امر وضعی نمیدونه. میگیم احکام وضعی چیست؟ یه بحثیست دیگه. بعضی در احکام وضعی گفتن اصلا حکم وضعی هیچ حقیقتی ندارد جز همون رجوع حکم و سلام. هیچ قراری و وضعی جز اون وجوب و الزام در کار نیست. این در احکام وضعی یک نظریه است. ایشون حالا در حجیت همین رو بفرمان خیلی قضیه رو تسهیل کردن، گفتن اصلا تصور این که حجیت یک امر وضعی است و مترتب میشه یا مستنتج از اون میشه یک حکم، اینا نیست. اصلا حجیت یعنی همون وجوب العمل و لزوم و تمسک به چیزی. وقتی میگه خبر واحد حجت یعنی باید بهش عمل بکنی، نه کاشفه نه طریقه نه منجزه نه معذره، یعنی باید عمل کنی.
با حیثیت اعتباریت
همیشه بیرن
میگن
و ایشون
بده با حیثیت اعتباریت هم میگن مثلا محتوی دیگه رفتی حجت کرد یعنی اتبع.
بله حجت، حالا علامه رو یادم نمیاد دقیق، ولی این فرمایشه که ایشون داره. و این با بعضی از این نگاه هایی که در غرب هم وجود داره این تناسب داره، یعنی نگاه تحلیلی اینجوریست که میگه حجیت شما هرچی بشکافید چیزی توش نمیبینید جز اینکه یعنی باید عمل کرد، باید تمسک به اون کرد. و نظام فرمان لسان ادله ایجاب العمل و لزوم و تمسک به اخبار ثقه است، به خبر ثقه است. و اون مفاد خبر هیچ وقت احراز نمیشه. ایشون تعبیرش اینه که بفرمان که اونی که به وجدان ما اون رو احراز کردیم اینه که از زید من شنیدم، اما بقیه دیگه ایشون تعبیرشونه که لیس محرزن لا بالوجدان ولا بالتعبد، احرازی نسبت به اون نیست چون طریقیت رو قبول نداره، کاشفیت رو قبول ندارن، فقط میگن ایجاب العمل اینجا میشه آورد، همین احراز و امثال اینا در اینجا نیست. و عمده دلیل هم میگن بنای اغلاس، بنای اغلام همینه که عمل میکنه به شعبل
میکنه. من حالا خیلی پیش شاید این عبارات رو مندم دیدم یا نایدم، ولی جدیدن ندیدم، ولی تصورم اینه که شاید منظور امام این باشه که کاشفیت که محفوظه، که مسلم چون اصلا اغلا ایشون ردش بر مصلحت سلوکی همین کاشفیت میگه اماره به نحو اغلاییه و اوغلام هیچ چیزی به نام مسئله سلوکیه ندارن، فقط کاشفیت محض است، کاشفیتشون قبول داره. منتها نکته اینه که حجیت به چه معناست؟ حجیت به معنی این که من میخوام برای تو به قول ناینی تدمیم کشف کنم؟ نه، حجیت یعنی این که شما طبق این کاشفی که اوغلا دارن عمل میکنی من روز قیامت.
بله اون درست، ایشون که اماره و اصل اینا رو فرق قائله، ولی
چون ممکنه کاشفیت که نیست اصلا
نه من نگفتم ممکنه کاشفیته، میگیم جعل حجیت که میکنه یعنی
بله.
یعنی ایجاب العمله،
مجهول کاشفیت،
ایجاب العمله مجهول کاشفیت نیست. بله حتما ایشو اماره است، بعد اینا رو با هم فرق قائله. بله
گفتم اینا فرمایش شما
نه 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 نه، میگیم مجهول ما اینجا اون چی نیست، بنای عقلا بر این و ترتیب آثاره.
نه اینکه تتمیم کشف مثلا ایشون ممکنه
همینطوره که حالا ما اینو قبول نداریم، این یه بحث امامه، همینطوره
ایشون میگه آقا طبق این کاشف زندگی که وجود داره اگه شما رفتی عمل کردی من روز قیامت قارب ندارم،
که حالا همینطوره. یعنی وقتی میگه که این رو عمل بکن، معناش نیست که من اینو کاشف قرار دادم، میگم عمل بکن،
کاشف هست نه که کاشف قرار داره،
درجه از کاشفیت داره،
خودش کاشفه،
کاشف ناقصه دیگه.
بله بله آره.
درجه
کاشف هست
اون که
طبق این کاشف اوغلایی روز قیامت بله. رفتار
یعنی درجه یعنی شارع در جعل خود فقط ایجاب عمل داره،
بله.
اون واقعیتشون هست دیگه.
بله.
واقعیت اینه که معلومه که یعنی شک و ظن و وهم و قطع و اینا رو متفاوت که در عالم واقع هست. منطق جعل و حجیت یعنی ایجاب العمل اصلا نگاهی به اون نداره. این فرمایش ایشونه، این فرمایش ایشونه که البته این فرمایش ما قبول نداریم. میگیم عقلا وقتی که سیرشون عمل به این هست، اون کاشفیت رو داره میبینه و اون رو داره اعتبار میبخشه. ارتکاز ما اینه، یعنی اون را
فرمایشتون شد فرمایش امام رو الان تعبیر کردید که اون کاشفیت را اعتبار میبخشه. اعتبار میبخشه یعنی چی؟ یعنی شما طبق همین کاشفیت
یعنی اون را تام میبینه، یعنی معامله میکنه با اون معامله کاشف تام. ارتکاز عقلای ما اینه واقعا، نه اینکه من هیچ کاری به اون پایه ندارم فقط میگم عمل بکن. ظاهر اینه که نه، اون پایه رو داره تغییر میده. ظاهر اینه. روشن دیگه.
ایشون کاشفیت رو دیاناز میکنه و با همین جهت میذاره به مسئله سلوکیه.
نه نه نه. اونی که نه نه اینش دیگه همراه شما نیست. اونی که اینجا میگه تفاوت اینها در مراتب کشف قطعا قبول داره. و اینکه ظن و وهم و شک با هم متفاوته قطعا قبول داره. و اون تأثیر هم داره. منتها میگه وقتی که من حجت قرار میدم فقط میگم عمل به این بکن. اون حیثیت اگرم باشه تعلیلیه است، وجود داره. ما میگیم نه، حیثیت تقییدیه است، یعنی اعمال میکنه که اون نگاه تعبد خودش رو در یک پایه کشف و میگه عمل بکن.
آخه من یادم میاد ایشون در رد بر مصلحت سلوکیه،
ما اونو نه، ما اون الان یادم میاد اون قسمت اولتون درسته و اینجا داره حجیت رو معنا میکنه و هرگز اصلا هیچ که حق نداره که بگه اینو با فرق نداره. قطع و اطمینان و ظن و شک و وهم اینو که فرق دارن واقعا. اون کاشفیت رو که نمیخواد بگه من اونو نمیبینم اصلا، حتی میبینم، هم واقع وجود داره هم میبینه، ولی
لحاظم
میکنه، لحاظم به حیثیت تعلیلی است، اما نمیاد در حجیت بگه من کشف رو تمام کردم.
جاست فرمایش شما شبیه فرمایش اون کسانی میشه که استصحاب رو نوعی کاشف هم میدونن، ولی میگم در جعل استصحاب هیچ کاشفی
هیچ کاشفی از من نشده،
لحاظ نشده، ولی لازم میگم اصله، ولی لازم میگم اصل نه. ایشون اینه اینجا نمیگه
ها. نه ایشون میگه که حجیت رو که من قرار دادم کار به اونا ندارم.
یعنی لحاظ ندارم میشه مثل حرف اون کسانی که استصحاب رو
اشکال ما به ایشون اینه، اشکال ما به ایشون اینه که نمیتونه کار نداشته باشه. میتونه دا، واقعا میتونه، حتی در اون درجه ای که خبر را مثل استصحاب ببینه که اصلا لحاظ نکنه، ولی ما میگیم لحاظ مستقل کرده، یعنی ایجاب عمل در خبر. ارتکاز ما میگه که این ایجاب عمل بر اساس اینه که این کاشف دیده است و داره ایجاب عمل میکنه. این یه بحث ایشونه که بحث بنیادیه و ما اون رو البته قبول نداریم. میگیم حجیت ایجاب العمل محض نیست، حجیت داره تو اون پایه یک تصرف میکنه و تتمیم کشف انجام میده و اینه که این رو با استصحاب و چیزهای دیگه متفاوت میکنه. و الازه این که بگیم لحاظ نیست یا لحاظ استقلالی نیست، نفی نمیکنه کاشفیت اون که هست، بگیم لحاظ نکرده، یا حالا با یک بیان ظریف‌تری بگیم لحاظ استقلالی نداره. اونی که مستقلن ملحوظ کرده و مجعول هست ایجابه، میگیم نه اینجور نیست. این ایجاب هم اگر تو ظاهر اثباتی داره انجام میده، روحش اینه که داره یه تصرفی در اون پایه انجام میده. این ارتکاز عقلا اینه. البته این که نمیگیم حتما عقلا اینطوره، میگیم ارتکاز عقلایی ما میگه وقتی که حجج رو داره قبول میکنه، حتی میگیم مستقیم ایجاب عملم نسبت به اونا انجام میده، این یک پایه ای داره و دلالت اقتضایی با اون ارتکاز عرفی داره که جعل کرده یک کشفی را، کشف تامی را جعل کرده. ما میگیم ارتکاز اینو میگه.
ایشون آجا هم من فکر کنم حتی ایجاب العمل هم نمیگه و همه را امضا میدونه، همه را حتی ایجاب العمل هم امضا
نه میدونم امضا
میگه اقلا قاعده به ایجاب العمل هم چاره هم همین قبول کرد.
بله بله این که این ولی ایجاب العمل رو شاره جعل کرده دیگه با امضایش،
با
امضایش دیگه. این عبارت ایشون دیگه لسان ادله، لسان ادله، ادله ایجاب العمل و لزوم تمسک و البته دلیل اصلی و لایق عقلا است که شاره اون رو امضا کرده.
ایشون امضا رو جعل نمیدونه.
آره
تصحیح
میکنه
امضا شاره
جعل نیست. حالا من اینو از ایشون یادم نیست ولی جعل زمینی که هستی که نمیتونی جعل زمینی
این اشکال ما بهشونه.
من اینکه امضا ایشون خود ایشون اینجا داره میگه ایجاب العمل و لزوم التمسك به امروز از جایی که من عبارت ایشون نوشتم ایجاب العمل و آخر هم میگه دلیل بنا و عقلاست، دلیل اصلی اونه. در هر صورت این فرمایش ایشونه که ایشون میگه که حالا این یه پایه بحثه، این بحث اول ایشونه که بحث بنیادی است. ایشون میفرماد که جعل شارع در حجت همون ایجاب العمله و البته میگن دلیل اصلی بنای عقلا است. اگر حالا اون بنا رو یه جای امضا رو گفتن اصلا درش جعل نیست، من بعید میدونم، بعید میدونم اینجوری که شما تفسیر میکنید باشه. اگر واقعا بگه اصلا جعل درش نیست، این به این صراحته، اگه این باشه خب اشکاله به ایشونه. ولی در ایران اینجا البته ایجاب العمل میگن و بعد میگن این ایجاب العمل ازش احرازی در نمیاد، از این کار او احرازی در نمیاد و لذا اون اخبار معلواسته نه مورز به وجدان است نه مورز به تعبد، که قاعدتا باید بگن که از منظر شرعی دیگه مورز نیست چون احراز را جعل نکرده. این یه بخش از فرمایش ایشونه. مقدمه دوم و بخش دوم فرمایش ایشون اینه که اوغلا این خبر معنعن را خبر یک خبر میدونن. عدهم خبر المعنعنه خبرن واحدن لا اخبارن متعدده. میگه از منظر اوغلا، میفرمان از منظر اوغلا ما خبر واحد دو جور داریم، یک اینه که مستقیم کسی نقل میکنه، یک اینه که چند تا واسطه میخوره. اوغلا این وسائط رو طریق میدانند، اصلا براش موضوعیت قائل نیستن. اینجایی که شما میگی او گفت، او هم از او نقل کرد، مفاد یکیه،
اخبار متعدده،
صلات الجمعه واجبه است، این اصلا یکی میدونه، این رو یکی میدونه. این خب خالی از دقت هم نیست دیگه. میگه که گاهی است که یک نفر یک مطلب رو نقل میکنه، گاهی چند نفر در طول هم یک مطلب رو نقل میکنن. اونجایی که اینا در طول هم به یک جا میرسه عرف میگه یکیه، اصلا میگه یک خبره. اونجایی که در طول هم قرار میگیره با وسائط میره جلو عرف میگه یک خبره و حکم را با حجیت رو میاره روی گویا یک حجیت اومده روی این کل. اون این بحث تعددی که ما اینجا میگیم این تعدد عقلی هست، عقلا واقعا اخبار متعدده. اینجا زید نقل کرده یه خبر، ام نقل کرده یه خبر، بک نقل کرده یه خبر، سه تا خبر شد. ولی در نگاه عرف نمیخوام بگم عقلا اخبار متعدد نیست، عقلا متعدده، اما در نگاه عرف این یه خبر اون واحد یک خبره. چرا یک خبر میداند عرف؟ برای اینکه اینا در طول همه، او از اون نقل کرده، او از اون نقل کرده و نتیجه نهایت یک چیزه. اصلا این میانه ها آینه هاییست که داره هم دیگه رو نشون میده. اونی که میخواد اصل باشه و وحدت و تعدد خبر عرفن درست میکنه، اون مفاد اصلیه که اون میگه نماز جمعه واجبه یا میگه اینجا تیمم بکن. اون ملاک عرفیست برای این که ما این رو یک خبر بدانیم یا چند تا بدانیم. اینا مقدمه دوم. پس مقدمه اول این است که اصلا اینجا ما طریقیت و کاشفیتی را جعل نکردیم. اونی که جعل شده ایجاب عمله، اون جعل شده و دلیل عقلی هم بنای عقلاست که اندن عقلا این عمل انجام می شود، سیره عقلاست اینجوری عمل میکنن، طبق این عمل میکنن و شارع مالا اونو امضا کرده. حالا این ایجاب را بگیم خود شارع انجام داده یا اگر اینجوری که آقای نقل میکنن امضا ایجاب در اون نیست، باز همون ایجاب عقلاییست دیگه، یعنی تو عمل عقلا عمل انجام میشه طبق این، همین عمل خالص طبق اینه، هیچ دیگه نیست. این یک. دو هم این که این خبر معنعن با توجه به این دو نکتهی که گفتیم عرف یکیش میدونه. دو نکته هم چیه؟ یکی اینه که این اخبار طولیست و دو اینکه ملاک هم اون مفاد اصلیه که وجوب نماز جمعه است یا هر چیز دیگری که در فرمایش امام آمده. اینا ملاک اینه که خبر یکی باشه چند تا باشه. ولذا عرف، عرف اگر این سه نفر ثقه باشن این اینو یه خبر میدونه و میگه حجته، مثل اونی که یه نفر نقل میکنه دو ثقه است. اگر هم یکی ثقه نباشه این خبر ثقه اینجا نیست اصلا، اون خبر عرفی ثقه اینجا نیست، ولی حالا دوتاش باشه چون یکیش نیست نتیجه تابع اخص مقدماته. و خبر یک واحده، این سه تا خبر واحده، در واقع سه خبر واحد نیست، یک خبر واحده، برای اینکه این مراحل وسط اصلا هیچ حساب و کتاب مستقلی ندارن جز این که طریق به نهایت سلسله. و لذا اون انحلال اینجا معنا نداره، انحلال عرفی اینجا نیست. ولی که ما قائل به انحلال عدلن باشیم اینجا یک شمول داره و سلام، خیلی حرف به این معنا دقیق هم هستی که رو مبنای ناینی و بزرگان دیگر صدق العادل یا خبر الواحد حجتون منحل می شد. هم در اخبار ارضی اونجایی که ایشون یه خبر آورده می گفتیم یک، ایشون یه خبر آورده اینم یه مثلا، اونم خبر آورده یه مثلا، و همینطور در اونجایی که ایشون از ایشون نقل میکنه ایشون از ایشون نقل میکنه، میگه اونجا سه تا مثلا داره صدق العادل، اینجا هم سه تا مثلا داره، در حالی که اونجا ارضی بود ایشون یه خبری نقل کرد جدا، ایشون هم خبری نقل کرد جدا، ایشون هم خبری نقل کرد جدا، یه موضوع مستقل از هم. میگفتیم سه بار صدق العادل اینا رو گرفت. اینجا درون مبنای ناینی که ایشون نقل میکنه از ایشون، ایشون هم از ایشون نقل میکنه، مبنای ناینی میگفت انحلال اونجا سه تا مصداق پیدا کرد، اینجا هم سه تا مصداق پیدا کرد. حالا اون وقت باید بگیم با انحلال اون شبه دو رو حرفا اینجور رفع بکنیم. اما اون مبنای امام چی؟ اینجا اصلا انحلال نمیخواد، اینجا یک خبره. چرا فرقش با اونجا اونه که ایشون میگفت که صلات الجمعه واجبه، ایشون میگفت در موقع حرج وضو لازم نیست تیمم بکن، ایشون هم میگه اند خصوفش نمیدونم چی با نماز آیات خون. خب معلومه که سه تا خبره، سه بار میگه این حجتون حجتون حجتون. اما اینجایی که ایشون از ایشون نقل میکنه و ایشون از ایشون نقل میکنه، زید از ام، ام از بک نقل میکنه، اینجا سه تا خبر نیست که بگیم سه بار صدق العادل بیاد اینجا انحلال پیدا کرده سه تا صدق اینجا داریم، نه اصلا اینجا ما یک صدق داریم، این صدق هاولا داریم یه خبره. چرا؟ برای اینکه اینجا ملاک اون صلات الجمعه واجبانه، یه گزاره بیشتر اینجا نیست، برخلاف اونجا که سه تا گزاره بود، اینجا گزاره اصلی یکیه. اینا وسائط و طریق حساب مستقلی ندارن و به این ترتیب این حجیت میاد روی این مجموعه. اصلا هیچ کدام از این شبه ها وارد نیست. اگر هر سه با هم ثقه باشن، یک مصداق اون انحلاله. این طریقه ها دیگه جدا جدا حساب نمیشه، در طول هم یک خبر رو افاده میکنه. این فرمایش امامی که فرمایش خیلی دقیقیه. مقدمه اول این است که ما اصلا جعل طریقیت و کاشفیت و اینا رو قبول نداریم. ما یه ایجاب العمل داریم که از سیره عقلا در میاد. این یه. دو هم اینه که این ایجاب العمل روی خبره در اینجا یک خبره، یک ایجاب العمل ما اینجا داریم. اگر همه ثقه باشن، یه ایجاب العمل داریم که همه رو در آن واحد داره در بر میگیره میره. و این اصلا از اون پارادایم و گفتمان حاکم بر اصولی که بیشترم در نجف بوده میاد بیرون. اصلا یه چیز دیگه ایست. حالا ببینیم چقدر میشه اینو قبول کرد. سلام.